امروز شنبه 15 اکتبر 2016 ادامه میدیم جلسه با موضوع جامعه مدنی یا مفهوم جامعه مدنی. پاراگراف هایی که در این قسمت جلسه میخونم در واقع همه به نقل از کتاب ابن خلدونه. یک جوری هم میتونم بگم که با جلسات متعددی که ما توی این چند ماه گذشته داشتیم میشود گفت که ما بخشای زیادی یا فصلهای مهم و بیشتر فصلهای کتاب ابن خلدون رو به نوعی اگر نه روخونی کردیم ولی موضوعاتش رو اینجا مورد بحث قرار دادیم. فکر میکنم که میشود گفت که اون کاری که تو چند ماه گذشته ما کردیم شاید این حسن رو داشته که اگر کتاب ابن خلدون رو این بار برداریم دوباره از اول بخوایم بخونیم، منهای مقدمهش در واقع فصلهای خود کتاب رو، فکر میکنم که این جلسات چند ماه گذشته کمک میکنه برای اینکه کتاب رو یک جوری بهتر متوجه بشیم. این حداقل حسنیه که داشته، چون همون جور که پیش از اینم گفتم کتاب ابن خلدون یکی از کتاب های دشوار و سخت طباطبایی است و کمتر هم راجبش صحبت میشه یا مورد به خصوص بحث‌های ژورنالیستی قرار میگیره. تعارضی که در آغاز دوران جدید در نظر و عمل میان دو ساحت عمومی و خصوصی ظاهر شد، ناچار نیازمند مبانی نوآیینی بود تا بتواند نسبت و یا بهتر بگوییم دیالکتیک آن دو ساحت را توضیح دهد. من همین دو خط رو ربطش میدم به بحثمون درست توی قسمت قبل. ببینید، میگه که یه دوران جدیدی ایجاد شد که یک امر اجتماعی بود که ما راجبش صحبت کردیم و یک امر اگر حالا بشه گفت خصوصی که اون یکی رو در قالب و در کلمه یا اصطلاح جامعه مدنی یکیشو گفتیم و یکیشو سوبیکت. این میگه که این دوتا ضمن اینکه یک هماهنگی خودجوشی بینشون وجود داشت، در این حال همواره توشون یک تنشی هم وجود داره. این تعارض و این تنش این درون این دوتا پدیده که با آغاز دوران جدید، یعنی با آغاز مناسبات با جا افتادن مناسبات سرمایه‌داری شکل میگیره، میگه دو تا حوزه عمومی و خصوصی از توش ظاهر میشه. دو تا حوزه خصوصی و عمومی، میگه که این دو حوزه میبایست یک دانشی را با خودش بیاره، یعنی تأسیس کنه، تدوین کنه که اون کارش وظیفه‌اش چی بوده، بتواند دیالکتیک آن دو ساحت یعنی روابط متقابل و متضاد و در این حال هماهنگ اون دو تا حوزه رو بتونه توضیح بده. یعنی دانشی که بایستی یک مناسباتی یا یک روابطی رو توضیح بده که اون روابط محصول دوران جدید است و دو تا ساحت درست شده، یکی خصوصی یکی عمومی. فلسفه اجتماعی صده های 17 19 و علوم اجتماعی پس از نیمه دوم سده 19 و 20 به طور کلی و هر یک به نوبه خود برانند تا به نوعی به توضیح این دیالکتیک بپردازند. یعنی شما اگر الان متوجه میشین که این بحث بنیادهایی داشت، یعنی علوم اجتماعی که میخواد این مناسبات رو در واقع توضیح بده، زمینه هایی براش فراهم شده بود که موضوعی پیدا کرد که بتواند موضوع علمش باشه. در واقع اندیشه برآمده از توضیح و تدوین همین دیالکتیک بود که در این دوره به شالوده ای استوار برای تأسیس علوم اجتماعی جدید تبدیل شد. این تا اینجا فکر میکنم که روشنه، یعنی دقیقا به بحثایی هم که تو هگل خوندیم، توی جلسات قبل خوندیم، الان روشن میشه که ایشون چی داره میگه، یعنی منظورش چیست. بله،
فقط یه سر فهم، یه طرز بیان تو، یه سوالی برمان شما گفتید دو حوزه عمومی و خصوصی، آدم میتونه اینجوری بفهمه که تو هر کنون اینا دو حوزه هست، در صورت که دو حوزه یکیش عمومی یکیش خصوصی،
همون منظور عمومی خصوصی. منظورم حالا در این پاراگراف بعدی فردیست به نام برنارد مندویل، این یه اونجور که نگاه کردم زندگی نامشو، پزشکیست هلندی، یعنی توی هلند پزشکی خونده، قرن 1560، قرن اواخر قرن 16 هم به دنیا آمده و بیشتر تو قرن نیمه اول قرن 17 هم زندگی میکرده، پیش از آدام اسمیت بوده. ولی جالبیش اینه که بعداً میل پیدا کرده به توضیح مناسبات اجتماعی، یعنی این امر اجتماعی رو
فلسفه
همه اینا هست، ولی از پزشکی میاد. و کتابی داره به نام افسانه زنبوران برنارد مندویل، که بعد میاد توی کشورهای دیگه اروپا دائم بوده، یعنی در یه جایی نبوده. اون موقع هم گویا بخشی از جایی که زندگی میکرده، احتمالاً گفته میشه هلند، احتمالاً جزئی از خاک فرانسه بوده، برای اینکه برخی از نوشته هاش و از جمله این نوشتهش به زبان فرانسه است. کتابش هم سال 1714 نوشته، یعنی درست ربع اول قرن
1700.
من فکر کنم که این نمیتونه درست باشه.
قرن 18 میتونه،
یا من اشتباه توضیح دادم. بایستی نگاه کنیم ببینیم که بدون من تا اونجایی که تو ذهنمه نیمه اواخر قرن 16 به دنیا اومده. شاید من اشتباه گفتم، اواخر قرن 17 شاید به دنیا اومده. میتونی نگاه کن، اونی سیاد اهمیتی نداره. حالا اون تاریخ یه کمی کتابی داره، این تحت عنوان افسانه زنبوران، میگه که نویسنده افسانه زنبوران یعنی برنارد مندویل با اظهار این بیان پرتعارض در عنوان فرعی کتاب که رذیلت‌های خصوصی نفع عمومی را به وجود می‌آورند،
این عنوان کتاب،
این عنوان فرعی کتاب، رذیلت‌های خصوصی نفع عمومی را به وجود می‌آورند، به این نکته توجه کرد که حیات انسان دارای دو ساحت است و بنابراین اصطلاحا میتونیم بگیم دو تا دنیا داره انسان، یکی دنیای خصوصیشه یکی دنیای عمومیشه، و بنابراین دو گونه متفاوت اخلاق نیز بر مبنای این دو ساحت حیات انسانی میتواند وجود داشته باشه. یه اخلاقی داره توی زندگی خصوصی، حوزه خصوصی، و یه اخلاقی هست توی حوزه عمومی. با برنارد مندویل تحولی اساسی در تلقی از طبیعت انسان و اندیشه اجتماعی صورت گرفت که از برخی جهات با انقلاب ماکیاولی در اندیشه سیاسی قابل مقایسه است. مندویل در یکی از فقرات افسانه زنبوران می نویسد یکی از دلایل اساسی که موجب شده است تا شمار اندکی از مردم نسبت به خود آگاهی داشته باشند این است که بیشتر نویسندگان وقت خود را صرف توضیح این نکته می کنند که آنان چگونه باید باشند و هرگز این زحمت را به خود نمی دهند که به آنان بگویند به واقع چگونه هستند. این همون بحثی که
توی
اواخر قرن 17 به دنیا اومده و قرن 1733 هم
مرده،
یعنی 1600. منم میگفتم 1600 و چیز، آره قرن 17، من اشتباه گفتم، اواخر قرن 17 به دنیا اومده و دهه سوم قرن 18 مرده. خیلی کوتاه عمر کرده.
چقدر با ریکاردو و آدام اسمیت اینا فاصله
چیه؟ آدام اسمیت تا اونجایی که یادمه 1776، یعنی سالگرد استقلال امریکا فکر کنم ثروت ملل شد،
یعنی بعد از
آدام اسمیت، بعد از
این دوره.
آره اصلا یکی از واقع کسایی که زمینه‌های نگاهی متفاوت رو در حوزه اقتصاد سیاسی یا همین جامعه مدنی، دانشی که جامعه مدنی رو توضیح میده، یعنی ثروت رو، یعنی اهدافی که آدمای جامعه مدنی دنبال میکنن، این در سال 1776 این کتاب رو نوشته.
یکی از تزاش هم حالا البته به بحث مربوط نمیشه، خیلی عجیبه تو اون زمان جزوه کسایی بوده که دولت بایستی پروستیتوسیون رو کنترل بکنه، اجازه داشته باشن وجود داشته باشه ولی با کنترل دولت، چیزی که امروز هم خیلی جا اصلا قبول نداره.
وقتی به ذهنش اینه که ما نباید بگیم بشود، برای که همون چی که هست
اون خیلی نتیجه
گیریش
منطقی میکنه، نتیجه
منطقی میکنه که این نمیشه از بین ببریم، پس کنترل. آره
بعد یه کاری براش کرد. میگه که پس این روشن شد، میگه که به این میگه که همه نویسنده ها میخوان بگن که چجوری باید باشه، هیچ کس کوشش نمیکنه بگه که
چی هست،
اونی که هست و توضیح بده. یعنی شما اونی که هست و وقتی بتونید بشناسید توضیح بدید، نیمی از راه حل رو به صلاح پیدا کردید. این معنی حرف اینه. میگه که در نظر من بی آنکه بخواهم از خود و خواننده محترم تعریف کرده باشم، انسان افزون بر گوشت و پوست و استخوان و فلان معجونی از انفعالات و هواهای نفسانی یا پشن یا لند ورچافت آلمانی، لایدنشافت آلمانی، ببخشید لایدنشافت آلمانی هستش. این سه تا کلمه پشن، پاسیون و لایدنشافت، اون انفعالات و هوای نفسانی هم، این پشن هم از همون پاسیو ظاهرا ریشه لاتین پاسیو میاد، یعنی انفعال، یعنی
منفعل
معنای منفعل رو نمیده، یعنی چیزی که
غیر فعال.
نه ببین، شناخت‌شناسی کهن نسبت به واقعیت بیرونی انفعال داشت، پاسیف بود. نمیدونم چی جوری
درست.
یعنی
در اینجا
نمیشه گفت من
فرد اصلی نبود.
آره،
آدم کاراکتری نداشت.
آره، میگه
بلکه اون بهش انعکاس میداد.
آره، این
اکتیو نبود. همون باید بگه اکتیو نبود.
آره، این خواهش ها و تمایلات نفسانی انسان، یعنی انسان فقط گوشت و پوست و استخوان و اینا نیست، یعنی پر از میل، نیگون، خواهش های نفسانی. آره،
غریزه است. یعنی غریزه. بهش نمیتونه کاری بکنه، بهش پاسیوه، با این مسائل نمیتونه کاری بکنه.
و از این حیث تا زمانی که این انفعالات و هواهای نفسانی وجود داشته، تحریک شده و در جایگاه نقص قرار گرفته باشند، یعنی این انفعالات تحریک هم بشه، این خواهش های نفسانی فلان و جایی برای خودشون پیدا کنن، هر یک به نوبه خود انسان را چه او بخواهد یا نه به سوی میرانند. این خواهش های نفسانی نشان دادن این ویژگی ها که ادعا می کنیم مایه شرم است. شما امروز هم توی کشوری مثل کشور ما اگر خواهش های نفسانی آدم ها رو راجبش صحبت کنید مایه شرمه. یعنی طرف بگه که مثلا من دوست دارم پولدار بشم، من دوست دارم پست بگیرم، دوست دارم رئیس بشم، دوست دارم فلان. حالا ممکنه امروز کمی چیزش ریخته باشه و اینا، ولی منظور اینه که اینا بی تقوایی، بی فضیلتی، نمیدونم در مواردی بی اخلاقی، یا طرف بگه که من دوست دارم خب خوش بگذرونم، اومدم به دنیا برای اینکه لذت ببرم از زندگی، خوشی داشته باشم، در مقابل دیدگاهی که میگه که تو شما به دنیا اومدید که فقط زجر بکشید و رنج ببرید. این نقطه مقابل اون تصوری است که هواهای نفسانی در تفکر کهن بسیار منفی است، یعنی نگاتیبه. و این دنیای جدید بنیادش قبول هواهای نفسانی انسانه، یعنی وجهی از سوبیکت است. هواهای نفسانی وجهی از معنای سوبیکته، یعنی انسان با علایقش. این معنا رو داره. میگه که مایه شرم است. در واقع میگه این انسان مهمترین ستون جامعه مرفه است. یعنی اگر قرار یک جامعه مرفه بشه، انسانش این چیزا رو داره. هدف فلسفه اجتماعی نظریه پردازی درباره هماهنگی میان دو ساحت عمومی و خصوصی، و هدف علم اجتماعی تحلیل شرایط امکان این هماهنگی است. در اندیشه سیاسی قدیم ارزش‌های اخلاقی امت در همه ساحت‌های زندگی خصوصی، ببخشید زندگی اجتماعی، ساری و جاری است. در اندیشه سیاسی قدیم ارزش‌های اخلاقی امت در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی ساری و جاری است. یعنی انسانی وجود نداره، امت. انسان در امت معنا میده و ارزش اخلاقی در امت جریان داره. اما با تأسیس اندیشه جدید و اعلام استقلال دو ساحت عمومی و خصوصی میان مصلحت عمومی، یعنی اون منافع عمومی، و نفع خصوصی، لازم بود تا برای، یعنی این اعلام استقلال این دوتا حوزه زمانی میتونست نفع خصوصی به وجود مطرح بشه که خود سوبیکت با درست شده باشه و جامعه درست شده باشه که بتونه نفع خصوصی خودش. تا برای توضیح دیالکتیک پیچیده آن مبادی فلسفه اخلاقی نوآیینی تدوین میشد. یعنی از اینجاست که بعدن به این وقتی میگه مبادی اخلاقی نوآیین، من اینجوری میفهمم که تا زمانی که این دوتا حوزه ظاهر نشده بود، به دنبال تکوین مناسبات سرمایه‌داری و به دنبال تکوین سوبیکت و به دنبال تکوین جامعه مدنی یا اون اجتماع یا جامعه به معنای مدرنش، اونجاست که شما تازه میتونید اون معنای انتزاعی و سوری که اخلاق به عنوان اخلاقیات رعایتش لازم بود کنار زده بشه. یعنی اونجا انسان معنا پیدا میکنه، علایقش قبول میشه، پذیرفته میشه و مطابق علایقش رفتار کردن دیگه بی اخلاقی محسوب نمیشه. تا قبل از اون چون وجود نداشت، هر گونه هر حرکتی ازش سر میزد میتونست بی اخلاقی محسوب بشه دیگه. چنین چیز. یعنی بیشتر خواستم کوشش کردم که این حتی مفهوم اخلاق به معنای این که این اخلاق خصوصی است یا یه اخلاقی هم مثلا بنا اخلاق اجتماعی که اونو دوباره چیز میکنیم، ولی اخلاق خصوصی اخلاقی است که میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. اصلا شما نمیتونید، ما وقتی میگیم امر خصوصی است، زندگی خصوصی طرفه، دوست داره هر جوری به اصطلاح تو خونش زندگی کنه یا با خودش رفتار کنه یا فلان، فقط نبایستی حریم دیگری رو نقض کنه. تا زمانی که حق و حقوق و حریم دیگری رو نقض کرده، هر جوری زندگی میکنه، نقض نکرده، هر جوری زندگی میکنه مال خودشه، اصلا میخواد خوب باشه، اصلا نمیشه گفت که این خوب است یا بد است.
یعنی یه فرد مثلا بود.
آره
مثلا فرد خودش میتونه تصمیم بگیره رو سری سرش بکنه یا نکنه، یه کامل اجتماعی نیست. همین میگم، یه بینیم اون تو تنوز جدا نشده توی همچی جوابی. این امر اصلا اجتماعی نیست که من چجوری میفروشم چی سرم میفروشم، امر خصوصیه. ولی این معنی تفکیک نشده توی جامعه. حالا همه چیش مدرنه، مثلا هم مثلا خیلی هم مورد کامپیوترش مدرنتر از اینجا هست.
بعد اندیشه مبتنی بر امت که نه مفهوم فرد در آن جای داشت، امت فقط زمان امت به معنای دینیش فقط نیست، یعنی هر جایی که زندگی قبیله‌ای است، طایفه‌ای است، سوسیالیستی است، کمونیستی است، یعنی جایی که فردیت انسانی در اونجا معنا ندارد، اون اجتماع، اون گمنشافت جامعه نیست. اون جمع انسانی به دلیل اینکه انسان توش به مثابه انسان سوبیکت وجود نداره، اون امت هست، اون گمنشافته، اون یک اجتماعی است که بدون فرده، فرد توش معنا نداره. میگه که اندیشه مبتنی بر امت که نه مفهوم فرد در آن جایی داشت، نه مفهوم اجتماع تشکیل شده از نه مفهوم اجتماع تشکیل شده از افراد پاسخگوی این وضعیت جدید نبود و میبایستی اندیشه نو تدوین میشد تا نسبت میان فرد و جمع و نفع خصوصی و منفعت عمومی را روشن کنند. فلسفه اجتماعی و علوم اجتماعی جدید بر پایه این دریافت نو و مفاهیم اساسی آن تأسیس شد با تدوین مفهوم فرد و جامعه. ببینید دیگه وقتی از سوبیکت صحبت میکنیم، یک مفهوم است. همینجوری که میگیم یه فرد، اصطلاحاً این منظور نیست، توی گیومه هم هست. با تدوین مفهوم فرد و مفهوم جامعه و توضیح دیالکتیک آن دو، پا پارادایمی نو و در گسست با پارادایم امت در اندیشه اجتماعی ظاهر شد. حالا پارادایم هم میتونیم فکر کنیم یک نگاهی، یک دنیای فکری متفاوتی، یک چیزی گفتمان نیست. با پارادایم با تدوین مفهوم فرد و جامعه و توضیح دیالکتیک آن دو، پارادایم دو نو و در گسست با پارادایم امت در اندیشه اجتماعی ظاهر شد که همچون سرزمینی نامکشوف بود، کشف نشده. با این پارادایم نو و بر مبنای مفاهیم نو بنیاد فرد و جامعه، اندیشه نوآیینی پدیدار می شد که با مبادی اندیشه نویسندگانی مانند ابن خلدون یک سره بیگانه بود. اینجا هم استفاده کنم از فرصت، کتاب طباطبایی که تحت عنوان ابن خلدون و علوم اجتماعی هست، یا وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی، که تا همین چند ماه گذشته رو توش صحبت میکردیم. یکی از در واقع کارهایی که طباطبایی در این کتاب میخواد انجام بده، در واقع میخواد پاسخ بده به کسانی که مدعی ان ابن خلدون جامعه، در واقع بنیادگذار علم جامعه شناسی بوده، میخواد توضیح بده که اساساً اندیشه ابن خلدون نه توش معنا و مفهوم فرد هنوز پیدا شده بود، نه مفهوم جامعه. و زمانی که چنین دو شرط اصلی هنوز وجود خارجی نداره، مدعی این که بشیم ابن خلدون جامعه شناس بوده یا پدر علم جامعه شناسی، حرف بی ربطی است. شما بایستی اول جامعه‌ای وجود داشته باشد که کسی بتواند علم اون، شناخت اون جامعه رو تدوین کنه.
جامعه به این معنی که تو الان گفتی،
آره به این معنی، آره. دو تا مفهوم، فرد و جامعه، توی گیومه که تمام این جلسات گذشته دائم هی راجبش، سوبیکت و گزلشافت، دائم راجبش صحبت کردیم. میگه این دو مفهوم اصلا در دسترس ابن خلدون، در اندیشه ابن خلدون اصلا نمی گنجیده و وجود نداشته. چطور ما میتوانیم؟ البته ادعا نمی کنه، با ده ها نقل قول و پاراگراف های طولانی، یا به قول خودش فقرات طولانی که از کتاب ابن خلدون میاره، که موضوع بحث ما نبود، که من هیچ که واردش نشدن، اونجا نشون میده که ابن خلدون معتقد اصلا به زندگی گمینشافته. توی تفکر ابن خلدون فرد به معنای فرد هنوز دیده نمی شود. بعد میگه که پس که با مبادی اندیشه نویسندگانی مانند ابن خلدون یک سره بیگانه بود این اندیشه. این فلسفه اخلاق نو، فلسفه پرتعارض و یا به طوری که گفته شد مبتنی بر توضیح دیالکتیک فضیلت و رذیلتی بود که نویسندگانی مانند مندویل طرحی از آن را عرضه کردند. یعنی بعضی موقع ها آدم ها برای تمایلات شخصی خودشون حتی دست به رذیلت هم می زدن. ولی اون رذیلت ها میگه که چیه؟ میگه که خب میتونست در بعضی موارد حتی کمک بکنه به اون، به اون حوزه عمومی و اون در واقع ثروت عمومی جامعه. حالا چنین چیز میگه فلسفه اخلاق مقدمه، منظور مقدمه ابن خلدون، کتاب ابن خلدون نامش اصلا هست مقدمه. میگه که فلسفه اخلاق مقدمه ابن خلدون با ماهیت روابط اجتماعی دوران جدید سنخیتی ندارد. یعنی ابن خلدون از اخلاق قدیم صحبت میکنه که چه چیز خوب است، چه چیز بد است، چه چیز ناشی از خواهش های نفسانی است، از انفعالات نفس است، چه چیز به اصطلاح بایستی مثلا از روی تقوا بلند بشود یا از روی میگه که این اخلاقی هم که ابن خلدون دستمایه خودش قرار داده برای اینکه مقدمش رو نوشته، این اخلاق همون اخلاق قدیمی است، با این دوتا حوزه‌ای که از اخلاق خصوصی و اخلاق اجتماعی، اگر مسامحتاً بگیم که اخلاق اجتماعی یعنی حوزه که شما قانون عمومی اجتماع رو رعایت میکنید و رفتارتون مشروط میشه به تنظیم رابطه حقوق قانونی با افراد دیگر،
اصول اخلاق
چیز اونو به اصطلاح به این معنا
دیگه. تو با پول خودت میتونی هر جایی بخواد بری هر طرفی، ولی اگر تو از اونجایی از یه پول عمومی نه حرکت چیز شخصی تو بر اساس این میرم اون بلیتی که به دولت بسازه برای کار عمومی کار دولتی انجام بده، یا حتی میگیرن که تو چرا از این استفاده
جو اخلاق اجتماعی رو زیر پا گذاشت.
این حوزه‌ها جدا شده. در حالی که اون پولو می‌تونی بدی هر جایی بخوای مسافرت بری از خودت.
نظر مندویل بر نوعی انسانشناسی نوآیینی مبتنی است که در سنجش با نظرات نویسندگانی مانند ابن خلدون میتوان گفت که در واقع نقیض نظریه اخلاقی کهن است. بنیاد اندیشه مندویل گفتیم، خودش گفت من اون چی که وجود داره رو میبینم و توضیح میدم. ابن خلدون بر ذل هنوز بر اساس اندیشه قدیم استواره. در نقیض نظریه اخلاقی کهن است و او به دنبال همین انسانشناسی، یعنی مندویل، انسانشناسی نو راهی به سوی علوم اجتماعی جدید باز می کند. مندویل با تردید در مبانی و مفاهیمی که به عنوان مثال مبنای بحث ابن خلدون بود، دریافتی نو از انسان نیازها و طبیعت او پیش می کشد تا دستگاه مفاهیم اندیشه اخلاقی کهن را که با الزامات علوم اجتماعی جدید سازگار نبود، دستخوش دگرگونی اساسی کند. ابن خلدون با تصوری اخلاقی که از عمران بدوی و سادگی و صفای آن پیدا کرده بود، هر گونه زندگی مطلوب را در قیاس با آن می سنجید، یعنی باز اون زندگی ابتدایی کوچک بسته محروم اولیه، و از این حیث ابن خلدون بران شد که زندگی مطلوب تنها تأمین ضروریات، و حداقل معیشتی عمران بدوی است، همون اجتماع اولیه. بحث درباره دیالکتیک نفع خصوصی و مصلحت عمومی که از مباحث عمده و اساسی اندیشه اجتماعی جدید است و همه نویسندگان مهم صده های 17، 18 و 19 هر یک به نوبه خود در این مورد بحث کردند. آدام اسمیت نویسنده ثروت ملل که پیش از آن نیز کتابی درباره فلسفه اخلاق با عنوان نظریه احساسات اخلاقی نوشته و زمینه را برای اقتصاد سیاسی خود هموار کرده بود، در ادامه مندویل بر این نکته تأکید کرد که اگر نفع خصوصی به محرک اصلی انسانی تبدیل نشود، نظام اجتماعی خیر عمومی برقرار نخواهد شد. آدام اسمیت در این باره می نویسد، این خیلی جالبه، این کتاب، این نقل قول فوق‌العاده ملموس، رسا و گویای این مناسبات ساحت عمومی یا حوزه اجتماعی است. میگه هر کس مبادله ای را به دیگری پیشنهاد میکند، منظورش این است آنچه را که تو داری و من طالب آن هستم به من بده، در عوض چیزی را که من دارم و تو میخواهی از آن تو خواهد بود، و بدینسان از یکدیگر بیشترین خدماتی را که نیاز داریم به دست میآوریم. حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب، آبجوفروش و برانوا نیست که غذای ما را تامین می کند. توجه آنان به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. این مثلا یه نفر میاد اینجا یه مغازه باز میکنه، اون دنبال نفع و سود و خودش، حالا اینکه رفتاری متمدنانه داره یا نمیدونم فلان. عین همین مثال رو کانت هم شبیه اینو توی اخلاقش، تو اتیکش میگه، مثال میزنه، میگه اگه یه بچه میره یه بقالی جنس میخواد، بقال سرش کلا نمیذاره، بهش همون مقدار پنیری که مثلا میخواد میخواد میکشه میده، کمتر نمیده، این از چی بلند میشه؟ فکر میکنید که از روی اخلاق این بقاله بلند میشه؟ بعد میگه که نه، اصلا چنین چیزی نیست، اون پشت پاشو میپایه. اون اگر فکر میکنه که اگر کم فروشی کنه به یه بچه، اونا بالاخره میفهمن دفعه بعد نونش آجر میشه. این اخلاق نیست، این که اون حالا کار خودش رو روی مقررات انجام میده، اون نفعی در این کار میبینه. یعنی انسان ها اساساً به دنبال سود و منفعت خودشون هستن. در یک نگاه اول خیلی زشت و خودخواهانه به نظر میاد، ولی به طور واقع وقتی شما نگاش میکنید، تاکسیه که میاد به صلاح کنار خیابون، منو از خونش میاد بیرون، میخواد پول در بیاره، نمیخواد که بیاد به من خدمت کنه که منو جابجا کنه، که اون دنبال منفعت خودشه. هر شغل دیگه ای هم همینجوره. یعنی این بعد اینو از اینجا چه نتیجه ای میگیره؟ میگه که بعد میگه که حتی گداها هم اینو، حالا دیگه نمیخونم، میگه حتی گداها هم که چیز میکنن، حالا پولشون رو یک کتایی میدیم، میگه ولی اونم اون پولش رو باید ببره توی مناسبات اقتصادی بخره بفروشه نمیدونم فلان کنه که بتونه کارش پیش بره، بتونه به صلاح یک چنین مکانیزمی کار اونم حتی پیش نمیره. بعد میگه که می نویسه، آدام اسمیت می نویسد، هر فردی پیوسته کوشش می کند تا برای سرمایه‌ای که در اختیار دارد پرثمرترین کاربرد را پیدا کند. این هم خیلی طبیعی است، منطقی. در واقع او نفع خود را دنبال می کند و نه نفع جامعه را. اما جستجوی نفع شخصی به طور طبیعی، یا بهتر بگوییم به ضرورت، او را به کاربردی رهنمون می شود که برای جامعه سودمندتر است. یعنی اون وقتی که اون کارو داره میکنه، اون به قسمت امر اجتماعی، قصد اون ساحت عمومی، به اونجا بایستی به قول معروف به همون میزان کمک میکنه، برای اینکه این مناسب گفتیم که اون برای اینکه منافع شخصی خودش بتونه تأمین بشه، احتیاج به یه حوزه عمومی هم داره، به یک مصلحت عمومی، یک منافع عمومی هم بایستی کار کنه که این بتونه در این حال از اونم دفاع کنه، یعنی از اون منفعت خصوصی.
اینه که همه بگیم به خاطر منافع خصوصیشه، این مقدارش هم اخلاق هست.
نه ببین، ما حرفمون این نیست که الان مثلا تو این دنیا آدمای خیر نیست، آدمای که مثلا دوست دارن به دیگران کمک کنن نیست، این اصلا اونو نقض نمی کنه. این داره
مغازه رو باز میکنی که مثلا به مردم کمک خدمت کنی، مثلا
مغازه که باز نمی کنی که
مغازه میخوای سود.
ولی اگه
سوال بعدی منم رو همین،
ولی شما
صحبت کردی که کارخونه دار کن، من فرض کارخونه باز
کارگر نظری کار، ولی در این
حال
از نیروی
کارون ها
هم
به نفع خودش
استفاده می‌کنه، ولی کارم
میجاد کار میجاد می‌کنه، ولی آیا اون حقی که اون کارگر داره کار می‌کنه
بهش تعلق می‌گیره یا نه؟ اون خودش رو علامت سوال داره.
واسه
چیز
دیگه
نه،
اون بحث دیگه.
چرا
فرق
نمی‌کنه؟
نه، الان شما اون حقی که هر آدمی برای خیر خودش، برای سود خودش می‌خواد کار کنه، این طبیعیه. حتی سرمایه داره، حتی کارگره، کارگره چه میره کار میکنه؟
آره، ولی این کار ایجاد میکنه، این کاری که ایجاد میکنه کاری نابرابر ایجاد میکنه.
ما سر اون اصلا صحبت نمی کنیم الان. سر اینکه برابر یا نابرابر، اصلا کار برابر یعنی چی؟ من وقتی که میام من مثلا فرض یه تاکسی دارم میدم یکی برام کار کنه، میخوام از اون سود ببرم، برابر یعنی چی؟
آخه اینا شما از رو چه بنیادی میارید؟
برابر اصلا وجود نداره. شما یه سرمایه
این پاسخ این سواله که به مالکیت برمیگرده توی اون توی این چیز داده خواهد شد. یعنی اون حقی که شما میگید اون از بنیاد ایراد داره. یعنی ما بایستی اول بفهمیم که مالکیت چگونه معنا شده پیش انسان. بعد خب آره مثلا شما خیلی از آدم ها رو میبینید که هر کجا شما ببینید کسی وارد فعالیت اقتصادی میشه
سود میخواد،
دنبال سودش.
مثلا 30 تا تاکسی داره، میگه تاکسی های من اینطوری به شما میدن، شما یا کار میکنی یا نمیکنی، همش هم معلوم نیست اصلا عادلانه باشه، اصلا عدالتی معلوم نیست در جهان، اصلا بعدن هم بودی
که اصلا این عدالت چیست.
یعنی اصلا همینی که به خاطر این که اصلا برای همینه که هی یه عمر میگه عدالت چون چنین چیزی در انسان اصلا هر یه چیزا نیست، فقط یه سیستم هاست که میتونه مثلا اینا حالا اون یه بحثای جداست، ولی موضوع این فکری که الان این میگه موضوع اینه که هر انسانی چون دنبال سود شخصی خودشه، ولی با اون سود شخصی اینطوری میشه که روابط اجتماعی شکل میگیره، نمیدونم تولید بالا میره، رقابت زیاد میشه چون سود بیشتری میخواد، سعی میکنه ابتکار به کار بزنه، مثلا یه اختراع تازه بکنه که مثلا بازار رو تسخیر کنه، این همه باز پیشرفت میشه. وگرنه مثلا عارفای ما که دنبال انسان کاملا میگه هی برو تو مسجد مثلا هیچ بدی نکن، یه گوشه بشین با هر خلق خدایی اگر تماس بگیری یه گناهی انجام میدی، بنابراین برو تو یه مسجد بشین و زاویه نشینی بکن 40 شب که به خدا نزدیک بشی، بنابراین شما باعث هیچ تحولی نمیشی. بحثش اینه.
ببین فراموش نکنیم ما در واقع به نوعی داریم بنیادهای چگونگی شکلگیری مفاهیمی همانند جامعه مدنی، سوبیکت یا فرد، جامعه مدنی یا جامعه گفتم، ما به دنبال این که این مفاهیم فرد و جامعه که مفاهیمی اساساً بایستی فکری فلسفی نظری باشند، ارتباطشون و ارتباط شکلگیریشون رو با اقتصاد و مناسبات اقتصادی انسان داریم توضیح میدیم که چگونه چه پیوند ارگانیکی بین امر اجتماعی مثلا و کسب ثروت وجود داره. یعنی شما جایی که ثروت تولید نشده باشد سوبیکت نمیتواند به وجود بیاید. حرف تمام چیز ما اینه، یعنی چیزی که بعدها بزرگ و فیلسوف بعدی با صراحت میگه، میگه که جامعه مدنی همان جامعه سرمایه‌داری است، میگه که سوبیکت بدون مناسبات سرمایه‌داری نمیتواند شکل بگیرد. ما دنبال اینیم، حالا اینکه خوب و بعدش اون بحث دیگری است، ما دنبال اینیم که مفهومی به نام فرد، مفهومی به نام جامعه مدنی و بعداً مفهومی به نام دولت، ارتباط اینها با همدیگه چگونه. یه چند تا خط
من یه نکته بگم از اون مهمتر این قسمته که پس می‌بینیم اونجا دیگه روابط اخلاقی عمل نمی‌کنه، چون ما می‌خوایم اینا، یعنی اینا یه ساختمان‌های شکل می‌گیره که مثلا همون کاری که ماکیاولی می‌کنه، میگه مثلا در سیاست قدرت کار می‌کنه، موضوع قدرت کار می‌کنه، اینو میگه در این مناسبات اقتصادی که جامعه مدنی وجود میاد انگیزه های شخصیه، برابر انگیزه های شخصی تو چکار میکنه یه اخلاقیت دیگه شکل میگیره، چون انگیزه شخصی وجود داره نسبتش با اخلاقیت عمومی توضیح میدیم، سابق همچی توضیح نمیتونستیم بدیم، وقتی که فردیت وجود نیامده بود به ایشان جامعه سرمایه‌داری فرد آزاد میکنه میاد تو بازار خواهان سود خودشه، سابق یک همچی تعریف ما نمیتونستیم بدیم، اخلاقیات اخلاقیات همه بود، این نبود که یک اخلاقیات یک حیطه خصوصی زندگی داشته باشه، حیطه خصوصی وجود نداشت.
این یک چند تا خط رو نمیخونم دوستان بعدم خودشون، ولی دوباره ادامه میدم. با آدام اسمیت در جاهای دیگری از کتاب ثروت ملل به اهمیت تجمل و جایگاه آن در رفاه جامعه باز میگرد. این تجمل خودش بحث مفصلی داره، برای اینکه ابن خلدون خودش توی کتاب مقدمه‌اش فصلی داره به نام تجمل، تجمل رو نهایتاً رد میکنه. تجمل هم بایستی مفهومی دیدش، بیشتر به معنای ثروت، انباشت ثروت است برای یک جامعه. این تجملی که امروزه ما اصطلاحا به کار میبریم به این معنای سطحیش منظور نیست. بعد اینجا اشاره میکنه که آدام اسمیت تجمل تو حدودا معادل انباشت سرمایه و انباشت ثروت، ثروت یک جامعه اگر بخوام در نظر بگیریم، میگه که این انباشت ثروت چه نقش مهمی داره تو شکل گیری همین مفاهیمی که ما گفتیم. در جای دیگری میگه که در این حال مقابله مقایسه میکنه، تطبیق میده این اندیشه رو با اندیشه ابن خلدون که اون اساسا نمیتونست متوجه بشه که انباشت ثروت اصلا زمینه که اصلا این که بتونه جامعه رو بشناسه و فرد رو بشناسه برای ابن خلدون هنوز فراهم نشده بود به لحاظ تاریخی. آدام اسمیت در جاهای دیگری از کتاب ثروت ملل به اهمیت تجمل و جایگاه آن در رفاه جامعه باز می‌گردد. در همین سده نویسندگان دیگری نیز که هر یک به نوعی از بنیادگذاران فلسفه اجتماعی و علوم اجتماعی بودند، با ارزیابی مثبتی که از تجمل عرضه کردند، راهی نو و ناشناخته به سوی تحلیل پیچیدگی پدیدارهای اجتماعی و اقتصادی گشودند که از بنیاد با بحث اخلاقی نویسندگانی مانند ابن خلدون متفاوت بود. ابن خلدون میگفت همون تأمین معیشت زندگی بدوی اولیه به اصطلاح اون خیلی خوب و سالم و بدون دق و سق بود، مردم هم اخلاقیاتشون رو داشتن فلان و اینا، این مبناش این بود. هگل از همون نخستین نوشته های دوره جوانی به تکرار بر این نکته تاکید میکند، اینو قبلا هم صحبت کردیم که جامعه مدنی مورد نظر او چنان که از اصطلاح آلمانی بورگدیشه گزلشاب برمی آید همان جامعه سرمایه‌داری است و تمایز میان دولت و جامعه مدنی جز با بست مناسبات سرمایه‌داری و درک نوعی از انسان که فلسفه هگل به نوعی فلسفه آن انسان و این مناسبات نوع است امکان پذیر نمی شد. تو بحثای پیشتر از این اگر یادمون باشه که به مارکس و اینا برمی گشت، اونجا بین جامعه مدنی و دولت صحبت می کردیم که همواره موضوع بحث فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی بشر امر سیاسی بود. یعنی از ایران، از یونان باستان تا 22 قرن بعدش فیلسوف‌ها دائم راجع به امر سیاسی یا حوزه حکومت یا فرمان روایی صحبت می‌کردند. ولی شرایط عینی ممکن شدن مفهوم اجتماع با مناسبات سرمایه‌داری اساسا فراهم شد و اونجا بود که گفتیم که استقلال امر اجتماعی از امر سیاسی تونست تمیز داده بشه. با این تمیز دادن این دوتا حوزه اجتماعی و سیاسی، انسان توانست برای دولت هم مفهوم‌های نوآینی درست کنه و توضیح بدهد. میگه که این بود تمایز میان امر سیاسی و اقتصادی جامعه در آغاز دوران جدید، همینی که الان گفتم. میگه تمایز میان امر سیاسی و اقتصادی جامعه در آغاز دوران جدید گامی بلند در جهت استقلال شأنی از پدیدارهای اجتماعی بود که از آن به امر اقتصادی تعبیر شده است. همین دنیای که الان همش صحبت کردیم. نکته پر اهمیت دیگر در فراهم آمدن شرایط امکان تأسیس علم اقتصاد، پیدایش تلقی نوعی از انسان است که به عنوان فردی آزاد و برابر با دیگر افراد جامعه، با خارج شدن از وضعیت امت و جماعت به انسانی تبدیل می شود که در فلسفه جدید از آن به عاقل فعال یا سوبژکت تعبیر شده است. این پاراگراف آخرش رو نمی کنم و همین، یعنی در واقع تمام این چیزایی هم که دوباره اینجا گفته شد به نوعی تکرار بحث‌های قبلی بود، منتهی از دیدگاه‌های مختلف وجوه مختلف اون توضیح داده شد. من در جلسه آینده سعی می‌کنم که این کتاب جامعه مدنی نوشته مصاغ نژاد با عنوان فرعی آزادی، اقتصاد و سیاست، این رو از این موضوعات رو مطرح کنیم و مورد بحث قرار. با این کار در واقع این قسمت از بحثمون تمام خواهد شد و من فکر میکنم که متاسفانه این جلسه قبلمون، من خیلی هم فکر میکردم خیلی خوب بود میداشتیمش، فعلا پاک شده اینا، ولی چون دو سه تا چیزای هگل و اینا همون جلسه خیلی کار کرده بودیم صحبت کردیم، حالا در هر حال من ارتباط همه این بحث ها رو با موضوع معاصر ایران که مشروطیت باشه و اندیشه های مربوط به و مفاهیم مربوط به مشروطیت، من سعی میکنم که از خود طباطبایی استفاده کنم و این ارتباط رو مجدداً با این همه این مباحثی که تا حالا داشتیم اینو برقرار کنم و بعد وارد احتمالاً بحث های دیگری بشیم از جنس دیگری. همین دیگه.